بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بسترم بود که آیا بدون تقیه، حال تقیه قطع نظر از تقیه، آیا تزویج مرد مؤمن یعنی مرد شیعه اثنا عشری به زن مخالف یعنی زن سنی جائز است یا خیر؟ این دیروز بعض رسید که علل قاعده محظوری درش نیست و من ای در این جهت وجود نداره، بلکه دیدیم اجماع بسیاری از فقها بر جواز تزویج مرد شیعه با زن سنی است. اما رسید بس به مقام دوم که تزویج زن شیعه به مرد مخالف. مرد مخالف اگرش ناسبی و معاند اهل بیت باشه که انشاءالله بحثش خواهیم کرد، این علل قاعده جائز نیست، زیرا اینکه مرد ناسبی کافره و تزویج مؤمن به کافر بلاخره حرامه و جائز نیست. حالا مگر بحث تقیه که خواهد آمد بحثش. اما اگر بنا شد که مخالف ناسبی و معاند با اهل بیت رسول الله نباشه و دشمن امیر المؤمنین علیه السلام نباشد، آیا تزویج زن مؤمنه به مرد سنی جائز است ام لا؟ مرحوم صاحب جواهر در جلد سیوم جواهر، در این چاپ های جدید، در جلد سیوم جواهر تقریبا از صفحه 90 خرده به بعد مفصلا در این بحث وارد شده و با کمال جرأت فتوا داده که جائز زن شیعه با مرد سنی ازدواج کنه، بلکه احتمال من را تقریبا به باد مسخره گرفته. خیر فرموده بالاخره شیعه سنی هم مسلمانه و اون چه که ممنوع است تزویج مسلمان، زن مسلمان به کافر ممنوعه. ولی اینها به حسب روایاتی که دیروز هم به عرض رسوندیم، کسی که اظهار اسلام میکنه یعنی شهادت به توحید و رسالت خاتم انبیا میده، حلت مناکحتو، در روایات زیادی وارد شده که مناکحه من نکاح کردن طرفین چه مرد چه زن با کسی که مسلمان باشه، مناکحه با او جائزه. نظام میگه در مقابل این نصوص ادلهی که بر من ذکر شده مردوده و بلکه اونها را بفرماد که این حرف حرف ناتمامیه و میکن تضعیف شدید هم میکنه. مطمئن میگه بله بعید نیست بگیم مکروهه که زن مؤمنه و عارفه به مرد سنی تزویج کنه، اما حرام یا باطل نیست. بله خود سلطه، سلطه کافر که نیست که بعد اینکه یک زن مسلمان از کنم که مرد کم مسلمان سنی کافر که نیست بگیم لن یجعل الله للکم کافرین المؤمنین السبیلا، این نیست. بله از کنم که منتها همونطوری که در بعض از روایاتی که اشاره خواهیم کرد، معمولا مردها بر زنان سلطه و غلبه دارن ممکنه که اگر منتهی بشه این تزویج به انحراف زن از مذهب حق به مذهب سنی، اگر اینطور بشه اون به عنوان ثانوی مشکل پیدا میکنه. ولی لو خلیه و طبعه، این که ازدواج زن شیعه با مرد سنی ایشون میفرمان جایزه. اما در مقابل این قول، قول به من هم معروفه، گفتن که ازدواج زن شیعه به مرد سنی جائز نیست و ممنوعه، ادله متعددی هم در این رابطه ذکر کرده اند. این ادله تقریبا به 5-6 دلیل میرسه. اولین دلیلی که بر من استدلال شده اجماعاتی است که این اجماعات را مرحوم جواهر از صاحب ریاض نقل میکنه که شیخ در کتاب خلاف و سید مرتضی به جمعی از این بزرگان ادعای اجماع کرده اند بر عدم جواز تزویج زن مؤمنه، یعنی زن شیعه به مرد سنی. خب این اجماعاتی که در مقام بهش استدلال شده، اشکالی که در اینجا هست اینه که گفتن من جمله کلمات بد تفسیر شده. بله، مثل سید مرتضی در ناصریات میگه به اجماع مسلمین تزویج مؤمنه به کافر جائز نیست. اون وقت گفتن به این که پس معناش اینه که به سنی هم جائز نباشه. نه، این که گفته کافر مرادش ایمان مطلق اسلامه، نه اینکه چنین ادعای اجماعی از سید مرتضی باشه. لذا میگن این که ایشون میفرمان بسیاری از بزرگان فرمودن از قدما که به اجماع مسلمین جائز نیست تزویج زن مؤمنه به کافر، این کافر نیستن اینها اولا، ثانیا مقصود از ایمانی که در اینجا گفته مقصود اسلامه به معنی الاعم، برای اینکه چه سنی ها همچی چیزی را قائل نیستن علماء سنی، برای اینکه ازدواج زن شیعه برای مرد معصوم از کنم که سنی حرام باشه. بنابراین گفتن اولا این اجماع بد تفسیر شده، مراد اجماع بر منع ازدواج زن شیعه با مرد مؤمن مسلمان غیر شیعه نیست، بلکه مراد اجماع بر منع ازدواج زن مسلمان با مرد کافره. و بر فرض اگر چنین اجماعی هم گفته بشه که این بزرگان قدما نقل اجماع کردن، خب این مردوده، زیرا از اول ادعی قائلا به جواز تزویج زن شیعه با مرد سنی. این تجمع نمیتواند خودش مدرک مستقل باشه، به علاوه شاید مستند مجمعین ادله است که بعداً به عرض برساند. پس دلیل اول اجماع چندون نمیتواند حجت بر منع در ازدواج زن شیعه با مرد سنی باشه. دلیل دومی که ذکر کردن نصوص زیادی است که استشهاد شده به اون نصوص بر کفر مخالفین. خب یکی از فضلای دست آیه دوستی یک رساله نوشته که در حدود حالا شاید نزدیک 60-70 روایتی را ذکر کرده که بالاخره آنانی که معتقد به ولایت و امامت ائمه اثنا عشر نیستن اینها کافرند. خب اگر کافر باشه صغراش به این روایات ثابت میشه که قیم سنی کافره، کبراش هم که مسلمه، ازدواج زن مسلم به مرد کافر مسلمن باطل و حرامه. این روایاتی که در مقام ذکر شده، خب من جمله در باب دهم از ابواب حد مرتد آمده، و علاوه که خب قبلنم اشاره اگر یادتون باشه به این روایات شد که بالاخره کسانی که امامت ائمه اثنا عشر را نمیپذیرند و نپذیرفتند، اینها در بعض از روایات تعبیر شده به اینکه ناسبی اینها هستند، یا در بعض از روایات گفته اینها کافرند. خب دیدیم در روایت زرار هم که گفت بالاخره هر کسی یا مؤمن است و یا کافر، اون کسی که معتقد به ولایت ائمه باشه مؤمنه و الا کافره. خب این تفکر در بین شیعیان بوده، ائمه هم علیهم السلام این را رد نکردند و روایاتی هم که در این مقام وارد شده انصافا زیاده که گفتند ما سوای شیعیان و مؤمنین اثنا عشری کافرند. اما از این دلیل هم جواب داده شده که درسته زیاد از روایات ازش استفاده میشه که حکم به کفر غیر شیعه شده، حتی زیدیه، حتی واقفیه، ولی که گفتن مراد از این کفر کفر در آخرت، یعنی اینها در آخرت به منزله کفار منصوب میشن، اما در دنیا با توجه به اون همه روایاتی که فرمود بر اساس شهادت به توحید و رسالت حقن دما میشه، حقن عمه محفوظ میشه، اموال اینها و مناکحه با اینها جائزه، توارث بین اینها ثابته، حتی از شیعه اینها ارث میبرن. خب با توجه به اون همه روایات، همونطوری که صاحب جواهر و جمعی از فقها فرمودند، این روایاتی که گفته اینها کافرند هم میشه بر همون کفر آخرتی، و اینکه نه کفر در دنیا و آثار کفری که بر مثلا یهود و نصارا بار میشه نسبت به اینها ثابت باشه. خب زیرا سایر کفار مسلمن نجسن، بینما اینکه نه مسلمان های ولو غیر کاجیز هست کنم حضورتون که غیر شیعه مسلمن نجس نیستن. حالا یه روایت که فقط از اینها روایات بخوانیم، این روایاتی که دلالت داره بر این که بالاخره هر کسی که شهادت به توحید داد احکام اسلام بر او ثابته، مناکحه، توارث، حقن دما، حزم اموال، روایات سماعت ابن مهران، حمران ابن اعین، فضیل ابن یسار، قاسم سیرفی که شریک مفضل ابن عمره در کوفه، و من جمله سیه عبدالله ابن سنان، سألت ابا عبدالله علیه السلام بمن یکون الرجل مسلمن یحل مناکحته و مبارسته و بمن یحرم دمه، فقال علیه السلام یحرم دمه بالاسلام اذا ظهر و یحل مناکحته و مبارسته. اسلام هم که گفتم به همون شهادت توحید و رسالت. این روایات در باب دهم و یازدهم از ابواب ما یحرم بالکفر در کتاب نکاح، ابواب ما یحرم بالکفر که من جمله همین صحیحه عبدالله ابن سنان در باب دهم از همین ابواب حدیث هفدهم آمده. بنابراین پس نمیتونیم بگیم که اینها در حقیقت کافرند و احکام کفر بر سنیان مترتب میشه. دلیل سومی که استدلال شده بر عدم جواز نکاح شیعه باز مرد سنی، روایاتی است که وارد شده که سنیان ناسبند. هر کسی که معتقد به ولایت ائمه اثنا عشر نباشه ناسبی است، و ناسبی هم مسلما بنجس عن کلب و الیهوده. این روایات همون روایاتی است که مرحوم صاحب حدائق هم در کتاب طهارت و هم در جای دیگر به آنها تمسک میکنه و میگوید که ناسبی اختصاص نداره به کسانی که دشمن اهل بیت باشند، بلکه هر کسی که جبت طاغوت را بر امیرالمؤمنین مقدم بداره یا حتی معتقد به امامت آنها باشه، همه اینها داخل در نواسبند. این روایاتش را فقط به چند تا از این روایات اشاره کنیم که صاحب حدائق روی اونها تأکید داره. خب من جمله روایتی که مرحوم وسائل از مستطرفات سرای نقل میکنه، ان محمد ابن احمد ابن زیاد و موسی ابن محمد ابن علی ابن عیسی قال کتبت الیه، به امام هادی نامه نوشتم، اسأله عن الناصب هل احتاج فی امتحانه الى اکثر من تقدیمه الجبت و طاغوت و اعتقاد امامتهما. به امام هادی نوشتم که ناصب کسی که اگر اون دو نفر را مقدمه بر امیر المؤمنین بدانه و معتقد به امامت اونها باشه، چنین کسی ناسبی هست یا نه؟ فرج الجواب من کان علا هازا فهوه ناسبون. کسی که خب همه سنیا جفت طاغوت را بر امیر المؤمنین مقدم میدارن و معتقد به امامت اونها هستن. یا روایت عبدالله، این حدیث در وسائل از کنم ابواب خمس باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث چهاردهم بود. روایت باز عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام لیس ناسب من نسب لنا اهل البیت. این که میگیم ناسبی کافره، ناسبی کسی نیست که دشمن ما باشه. لأنک لا تجد رجلا یقول انا ابغض محمدا و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، ولكن الناسب من نسب لكم و هو یعلم انکم تتبلون و انکم من شیعتنا. کسانی که همه سنی هم که همین دارن دیگه، کسانی که با شما دشمن باشن به خاطر اینکه شما شیعیان ما هستید و دوستان ما هستید، اینا همه جز به نواسب حساب میشن. اینم یه روایت. روایت دیگری که این روایت دوم را هم در همون باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث سوم بود. روایت دیگری که در این باب ذکر شده روایت معل بن خنیس قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس ناسب من نسب لنا اهل البیت لانک لا تجد احدا یقول انا ابغض آل محمد ولکن الناسب من نسب لكم و هو یعلم انکم تتولون و تبرعون من اعدائنا و قال من اشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا. بعد برامون کسی که یک کشکم اینا را سیر کنه، مثل که یکی از دوستان ما را کشته. حالا به هر صورت محل شاهد اینجاست، لکن الناسب من نسب لكم و هو یعلم انکم تتولون و تبرعون من اعدائنا. خب این آیل سنیا دشمن ما نیستن که بعد اینکه میدنن ما لعن میکنیم اون چند نفر را و معتقدین که بسیاری از اصحاب پیغمبر منافق بودن و منافقین مورد لعن هستن. خب بنابراین گفتن که پس صغرا این است که سنی ناسبیه، کبرا هم اینه که ناسبی، انجس من الکلب و الیهوده و تزویج با یهود و نصارا و کفار جائز نیست. این هم دلیل سومی که اقامه شده. ولیکن از این روایات جواب داده شده که اولا روایات مقدارشون ضعف سند دارن غالبا، ثانیا این که در روایت دیگری که واقع شده این نشون میده که این مسئله که صاحب حلاقه روش اصرار داره همون حرف صاحب جواهره. بله، یعنی اینها به منزله ناسبی هستند در آخرت و با اینها معامله کفار میشه در آخرت، چون هر کسی که همونطور که در روایت امام باقر بود، ولو ان عبدا صام دهره و قام لیله و عبد الله بین الصفا والمروه یا بین الباب والحتیم حتی صار کشن البالی ما کان له علی الله من اجر، یا در بعض از روایات لعکبه الله علی منخره فی النار. یعنی هر کسی که امامت ائمه اثنا عشر را نپذیرد و اونها را اوصیاء راستین و عیبت علم رسول الله و عیبت علم الله ندانه، همه اینها به یک اعتباری ناسبی هستند، یعنی به این معنی مخالف با اهل بیتن، ولو اینکه دشمن ستی دشمنی نمکنند به حسب ظاهر. اینها از این جهت این حکم دارند، اما مانعی نداره که از نظر ظاهر زیاد از احکام اسلام بر اینها مترتب بشه، همونطوری که مترتب هم شده در نماز خوندن با اینها، در آثار ذبایح اینها، مناکحه با اینها، محفوظ بودن خون اینها و امثال ذلک. لذا این روایات رو نمیشد هم کرد، برای اینکه اگر گفتن ناسبی هستند، یعنی احکام اون کسانی که دشمن امیرالمؤمنین بودند و سب و لعن میکردن امیر المومنین علیه السلام را، از اون قبیل نیستن. یه شاهدش هم این که ببینید روایت فضیل ابن یسار که این روایت در باب 11 از باب ما یحرم بالکفر حدیث 11 روایت هم معتبر است. سألت ابا جعفر عن المرأة العارفه هل ازوجها ناسب، اجازه میده که زن شیعه را تزویج به مرد ناسبی کنم؟ قال لا، لأن الناسب کافرون. قلت فأزوج هر رجل غیر الناسب ولا العارف، اجازه میده که من این تزویج بکنم مردی که ناسبی نیست ولی عارف هم نیست، یعنی شیعه اثناعشری هم نیست. فقال غیره احب الی منه، به غیر سنی بدید بیشتر دوست دارم از این که یک زن شیعه را به مرد سنی بدید. اینجا خود روایت کاملا کاشفه که سناسبی که در روایات ما فرموده کافر است و خود من مال ناسب ودفع الینا خمسه، این ناسبی که حتی خونش مباهه، این غیر شیعه سنی های عادی هستن. در این روایت هم برزا فضیل میگه به ناسبی تزویج کنن فرمود خیر، میگه به سنی غیر ناسبی فرمود اشکال نداره، ولی به غیر سنی تزویج کنی بهتره. بنابراین پس این فرمایش حدائق که ما بگیم هر سنی ناسبیه و در نتیجه تزویج به اون جائز نیست، در صغرا مناقشه است کاملا. پس مخالف هست اما کافر نیست، قبول داری که مخالفه، اما برای نیست که هر مخالفی کافر باشه. دلیل چهارمی که ذکر کردن بر عدم جواز تزویج این که عده‌ای از روایات آمدن گفتن شرط در ازدواج کفه. عرض کنم که مرحوم شرایع هم این عبارت رو آورده، یکی از شرایط ازدواج کفاعته، بعد هم تفسیر شده که کفاعت به چیه، یعنی هم کف بودن. در روایت هم داره که تزویج کنید دخترانتون را با کسی که هم کف با شماست، منتها کفایت تفسیر شده من جمله به دیانت، کف هم کف باشه یعنی از نظر دیانت با شما هم کف باشه. خب مسلمه که سنی با ما از نظر دیانت هم کف نیست، ما معتقد به امامت ائمه هستیم، اونها معتقد به امامت نیستن، اونها جبت طاغوت را مقدم میدارن بر امیر المؤمنین، بین ما که ما اونها را اصلا مسلمان نمیدانیم تا چرسه مقدمشون بدانیم. بنابراین پس همکف نیستن و در روایات ما تأکید شده از که تزویج کنید با کسی که همکف شماست. حالا این روایات متعدده. عرض کنم حضورتون که روایت مرحوم کلینی سقط عنی اسناده، میگه اسناد این روایت از من ساقط شده. حالا اون روایتی که کلینی نقل میکنه که وسائل هم این روایت را در باب 23 از ابواب مقدمات و نکاح و آدابهی آورده، چند روایت هم هست. ولی یکیش این، ان الله عز و جل لم یترک شیئا مما یحتاج الی یا یحتاج الی الا و علمه نبیه، هرچی که بشر به او محتاج بوده خدای متعال به پیامبرش تعلیم کرد. فکان من تعلیمه انه سعد المنبر، یکی از تعلیماتی که خدا به رسول گرامی داشت اینکه پیغمبر یه روز منبر رفتن، ذات یوم فحمد الله و اثنا علیه ثم قال ایها الناس ان جبرئیل اتانی عن اللطیف الخبیر، جبرئیل از جانب خدا بر من نازل شد، فقال ان الابکار بمنزله الثمر علی الشجر، دختران باکره به منزله میوه روی درختن، همونطوری که میوه روی درخت اگر رسید در وقتش نچینی میریزه پای درخت و فاسد میشه، دخترم در وقت خودش اگر ازدواج نکنی همینطور میشه. ایها الناس ان جبرئیل اتانی عن اللطیف الخبیر فقال ان الابکار بمنزله الثمر علی الشجر اذا ادرک ثمارها فلم تجنن ولم تجتن افسدت الشمس، آفتاب از بینش میبره و نصرت الریا میریز پای درخت ها، و کذالک الابکار اذا ادرکن ما یدرک النساء فلیس لهن دواء الا البعوله، دوای جز ازدواج کردن و همسر گرفتن ندارن، و الا لم یؤمن علیهن الفساد، اگر ازدواج نکنن معمون از فساد نیستند، لأنهن بشرون، اینا بشرن صحبش دارن در وقت خودش باید اینکه همسر بگیرن. قال فقام الیه رجل فقال یا رسول الله فمن نزبج، با که تزویج کنیم؟ فقال الاکفا، اونایی که کف شما هستن. فقال و من الاکفا، اکفا کیان هستن؟ فقال المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، دو مرتبه تاکید فرمودن مؤمن بعضی کف دیگران هست، کف مؤمنن. گفتن خب پس در اینجا گفته کف مؤمنه که باید کف او هم مؤمن باشه، و به ما این که سنی ها مؤمن نیستن پس کف زن مؤمنه نخواهم بود. چرا؟ حالا اشکال جوابش همینه. عرض کنم حضورتون که جوابشم این است که این ایمانی که پیغمبر مخصوصا فرموده ایمان در مقابل کفره، یعنی از ایمان پیغمبر اکرم یهود و نصارا و مشرکین و امثال ذالک اونا کفر نیستن. دیگه شما علمه نگید که چون قوم خیشای ما، چون عرب ها در قوم خیشای زیاد روش حساب باز میکردن، بنابراین پسر عموی پسر دایی ما میخواییم دختر ما بو بدیم ولی اون مشرکه خیر. فقط با اکفا یعنی به مؤمن یعنی به مسلمان باید تذبیش کرد. این دخلی به ایمان بالمعنى الاخصی که ما الان ازش نام میبریم نیست، نداره. از کنم اینم دلیل چهارم، بنابراین باز این دلیل هم کافیه برای اثبات منع از تزویج با سنی ها نیست. دلیل پنجم، روایاتی است که فرمود اذا جاءكم من ترزون خلقه و دینه فزوجوا. اگر کسی که دین او را اخلاق او را میپسندید و آمد باش تزویجش کنید. خب این روایات اولا دینه و خلقه به روایاتش البته متعدده، حالا من بعض از روایاتش هم بخونم که معتبرم هست. من جمله از کنه که در روایت معتبری است که علی ابن مهزیار نقل میکنه، این روایت هم در باب 28 از ابواب مقدمات و نکاح و آدابهی حدیث اوله. كتب علی ابن اسباط الى ابی جعفر علیه السلام فی امر بناته. علی ابن اسباط خدمت امام از کنن ظاهرن جواد علیه السلام نوشت، ابی جعفر در اینجا امام جواد مراده. به انه لا یجد احدا مثل، آقا چه کنیم ما برای این دختران ما مردی مثل خودشون پیدا نمی کنیم. فکتب علیه ابو جعفر علیه السلام فهمت ما ذکرت من امر بناتک و انک لا تجد احدا مثلک فلا تنظر فی ذالک رحمک الله. به این قد اهمیت نده که حتما مثل خودت باشند. فان رسول الله قال اذا جاءكم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه، کسی که دین او را میپسندید و اخلاقش تزویج کنید. الا تفعلوه تكن فساد تكن فتنه فی الارض و فساد کبیر. به این مضمون روایات متعدد گفتند. به این که بنابراین خب معلومه ما دین سنی ها رو نمیپسندیم، بگه پیغمبر فرمودی ادا ترزون دینه بپسندید دین او را، ما چون دین اینا رو نمیپسندیم پس نباید تزویج کنیم. بله دینش میپسندید، خب ما کافر رو دینش نمیپسندیم دیگه، معلومه سنی هم دینش نمیپسندیم. از کنم در این روایت گفتن که چند اشکال، یکی این که اون جمله که ادا دین جا کن من ترزون خلقه، حالا اگر خلقش آدم بد اخلاقیه تزویج با او حرامه، باطل که نیست یا حرام که نیست. به قرینه این که گفته ترزون خلقه و دینه، چون خلق یعنی اون منش و سیره او، منی پسندیدن سیره و منش شرط نیست مسلمن در نکاح، بنابراین پس شاید این حکم ارشادی باشه. یعنی بله وقتی که اصلا متدگیم باشه، همین که الان ما میگیم همه دو افرادی که دختر دارن خیلی به همه شما حتما مراجعه کردن که آقا تو رو به خدا اگه یک مدام دی پیدا میکنی که آدم مثلا با اخلاقی باشه و خوبی باشه ما حاضر این دختر ما رو بهش بدیم. این هم مثل همین کارهای عادی، یعنی یک فرمان مقام جعل حکم نیست، بلکه این یه امر ارشادی که پیغمبر اکرم میخواد بگید که دیگه اینقدر معطل نکنید دخترها را. یک کسی که آمد پسندید دین شادین آدم متدین لاوبالی نیست، شرابار نیست، الوات بی سر بی پا نیست، سجیه شمبین خلق شمبین سجیه و سیره زندگی سیره پسندید دیگه به او تزویج کنید، منتظر مال و منال و مقام و امثال ذالک نباشید. بنابراین گفتن این روایت ارشاد به این جهته. به دلیل اینکه خلق گفته، خلق همون سجیه و سیره عملیه، سیره عملی هم مسلمه شرطی در نکاح قطعا نیست. گرچه از نهای ابن عسیر نقل شده که خلق هم به معنای همون دین تفسیر شده، ولی این بعیده، زیرا اینکه اگر مقصود از خلق دین باشه تکرار لازم میاد. اذا جاءکم من ترضون دینه و دینه، خلق اگر به من دین باشه این مناسبت با عطف نداره. ولی به هر حال گفتن به این که این دلیل نمیشه که مراد از دین یعنی حتی مذهب هم مراد باشه، بلکه مقصود از این که گفتن دینش را بپسندید یعنی کافر نباشه، نه اینکه مقصود دین به معنای حتی دین خاص که همون اصطلاحی است که بین ما شیعه وارد شده. زیرا در زمان به خصوص این حدیث رو از پیغمبر نقل میکنه، میگه پیغمبر جبرئیل بر من نازل شد. خود در زمان پیغمبر که دیگه دین همون اسلام بوده، مقصود مراد این معنای خاصی که عبارت از اینا اعتقاد به ولایت ائمه اثنا عشر باشه این نبوده. بنابراین پس جاءکم من ترضون خلقه و دینه یعنی همون معتقد به اسلام بودنش مراده، در مقابل کفار و افرادی که مثلا پابند به مذهب اسلام هم الاصل نبودن. عرض کنم حضورتون که به علاوه در بعض روایات هم اضافه شده که اذا جاءکم من ترضون دینه و خلقه و امانته، خود دسته که امانت که مسلما شرط نیست در مسئله زواج. بنابراین بقرینه این دوتا که خلق و دین که امانت را ذکر کرده، این هم در این روایت تقریبا هر روایت ارشادی میشه، نه اینکه یک حکم تعبدی و حکم وضعی در مقام باشه. بنابراین این دلیل نمیتونه باشه. ششمین دلیلی که اقامه شده اینه که روایتی که دیروز هم خوندیم، فرمود به این که اگر میخواید تدبیش کنید با شکاک افرادی که مستضعفن تدبیش کنید، برای اینکه چون فرمود اگر این نباشه زن مقهور دین و تفکر شوهره، پس از این معلوم میشود که اگر مستضعف و شکاک نباشه تدبیش به یک سنی متعصب، حالا ولی دشمن امیرالمؤمنین نباشه، از این سنی ها که اکثرا میبینیم مثل فخر رازی دشمن علی نیست اما بسیار آدم متعصب لجوجیه، ممثال اینها، بنابراین شامل میشه اینها را که میگن به این که فقط شکاک را تزویج کن اما با غیر شکاک تزویج نکن. این روایت که دیروزم خوندیم موثقه زرارت ابن اعین ان ابی عبدالله که دیروز مفصل خوندیم، فرمود تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوهم، در خانواده هایی که مردمی که شکاکن و مستضعفن با آنها تزویج کنید و زن بگیرید ولی بهشون زن ندید، فان المرأه تأخذ من ادب زوجها و یقهرها علی دینه. خوب گفتن این دلیل بر اینه که پس بنابراین ازدواج زن شیعه به مرد سنی جائز نیست، ولی برای اینکه چون ممکنه که زن در تحت تأثیر مرد قرار بگیره و مرد به ما اینکه قاهر و غالبه، بنابراین موجب برای انحراف زن بشه، پس لا تزوجو، به کسانی را که شکاک نیستن به اونها تزویج نکنید. عرض کنم حضورتون که این روایت را می شود گفت که به قرینه تعلیلی که در زیر این روایت آمده این به منزله مخصص هم میشه. میگه به این که به سکاک تدبیش کنی، چون آدمی که مستضعف و دارای شک و تردیده و خیلی پابند و متعصب نیست، این را میشه باش کنار آمد، حتی شیعش کرد، شیعه اثنا عشریش هم کرد، اما اونهایی را که شکاک نیستن و آدم های متعصبی هستن زن بهشون ندید، چون اینها زن منحرف میکنن. حالا اگر یه سنی هست که میگه پدر کده من با دین کار ندارم، ما واقعا یک سفری رفته بودیم به شیخ شیعی بدن یک سنی شده بود چون مرد پولداری بود، هیچ او با دین این کار نداشت اصلا، بلکه از کنم کار خودش میکرد، اینم کار خودش میکرد. اینجا دیگه این تعلیلی که در روایت وارد شده به منزله مخصصه، یعنی اون مردی که موجب قهر و غلبه بر زن میشه و زن را از مسیر خودش منحرف میکنه، با چنین مردی تدریج نکنید. اما اگر سنیست که با این کارا کار نداره، میگه ما میخواییم بالاخره ازدواج کنیم، یک دنی میخواییم همسر ما باشه، تو خانه با ما مثلا معنوس باشه، برای ما قضا درست کنه، همسال ذالک، شامل این گونه موارد ممکنه نشه. از این جهت بعضی گفتن که اینها دلیل بر من به طور کلی نخواهد شد. عمده دلیل هفتمی است که در اینجا ذکر کردن. اون دلیل هفتم رسماً گفته که تزویج زن مؤمنه با مرد غیر مؤمن ممنوع، روایات این متعدده. حالا دو سه تا شمرمونم میخوانیم. این روایت یکی صحیحه فضیل بن یساره که قلت لابی عبدالله ان لامرأتی اختن عارفه علی رأینا، زن من یه خواهری داره که خواهر زن من شیعه، ولی سه علی رأینا بالبصره الا قلیل، اونهایی که مشیه باشن در بصره کمن، افا ازبجها من لا یرا رأیها، اجازه میده که این خواهر زنم را به مرد سنی تزویج کنم؟ قال لا ولا نعمته، ان الله عز وجل یقول لا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم لهن. این خیلی عجیبه دیگه. حضرت فرمود نخیر، به اینها تزویج نکن. اونم بعد تمسک کرد با آیه شریفه ای که این آیه دلالت میکنه بر اینکه حتی سنی ها کافرن، زیرا حضرت در مقام من تمسک به این آیه کرد لا ترجعوهن الى الكفار. البته این آیه مناسبت داستان مهاجرت پیش آمد کرد. در زمان پیغمبر اکرم خویدی از مردان و زنانی که در مکه ایمان آوردن به پیغمبر اکرم بعد مراجعه کردن و آمدن پیغمبر که تشبه آوردن مدینه و هجرت کردن، اینها هم مهاجرت کردن به مدینه. بعضی از منها زنهایی بودن که از مردشون جدا شدن و آمدن مدینه، بعد قانونی گذراندن که ما هر کسی که از ما پیش شما آمد باید به ما برش گردانید. این را میخواستن بنویسن، آیه نازل شد که نه دیگه، حقا ندارین که شما این زنان را به کفار برگردانید. خب حالا این آیه در مورد زنان مؤمنی هستن که شوهران کافری در مکه داشتن، خواستن که برگردن این زنان به اون کفار. امام در مسئله سؤال فضیل ابن یسار که قماسه با چون اهل بصره که مسلمان شده بودن، لان که دشمنان امیرالمومنین توشون زیاد بودن، مخصوصا بعد از جنگ جمل، بعد جنگ جمل این تفکر ضد امیرالمومنین حاصل شده بود در مدینه در بصره. حالا فضیل میگه من میخوام تزویج کنم به اینها. امام فرمود که جائز نیست. بعد هم تمسک کرد به این آیه که پس معلوم میشه که سنی ها اصلا طبق این آیه اصلا شیعه که نیستن، بمانه مسلمان هم حساب نمیشن. بسیار. این روایت عرض کنم که باب دهم از ابواب ما یحرم بالکفر، حدیث چهارمه.